اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب دهم، حدیث سوم، باب النهی عن الصفه به غیر ما وصف به نفسه تعالی، نهی از توصیف کردن خدا به غیر آنچه که خدا خودش را به آن توصیف کرده است. پس ما باید در توصیف خدا کاملا تابع خود خدا باشیم. تابع خود خدا بودن یعنی چه؟ یعنی تابع انبیاء خدا، ائمه. پس ما در توصیف باید کاملا تبعیت از اهل بیت بکنیم. پس معنای باب این میشه، باب نهی از توصیف خدا به غیر آنچه که خدا به زبان اولیاش جاری کرده در توصیف خودش. یعنی این توی عنوان باب شما باید زبان خدا رو هم لحاظ کنین. خب خدا خودش رو توصیف کرده، چطور توصیف کرده؟ توصیف زبانی یا گفتیم توصیف حالی داریم، توصیف مقالی داریم. در حوزه توصیف مقالی که گفتاری هست، این نقش زبان خدا و حجت‌های خدا حتما باید چی بشه؟ لحاظ بشه. این نکته اول. در حدیث سوم، دو نفر از اصحاب امام رضا علیه السلام میگن وارد شدیم به حضرت رضا علیه السلام و برای حضرت حکایت کردیم حدیثی رو که در مصادر اهل سنت خب خیلی هست و نقل شده. همین داستان رو نقل کردیم برای امام رضا علیه السلام که بله، پیغمبر اکرم رعا ربه فی صورت شاب الموفق فی سن ابناء 30 سنه. پیغمبر دیده است پروردگارش را در صورت جوان کامل و زیبا، شاب موفق، یعنی جوانی که در نهایت زیبایی و اعتدال و اینها هست، در سن حدود 30 سال. خیلی جالبه این موضوع. امام رضا علیه السلام حدیث رو قبول میکنن، حالا بعد کم کم که بریم جلو میبینید اصل حدیث رو میپذیرن، فقط ضمیرها رو جابجا میکنن. این یک نوع از تحریفی که سنی ها انجام دادن، یک نوعشه. در جاهای گوناگون اینا انجام دادن، یعنی پیغمبر مطلبی فرمودن، اینها هم همون مطلب رو نقل کردن ولی ضمیرها رو طوری برگردوندن، برداشت غلطی از حدیث رو ارائه دادن. ما نباید اینجا رد بکنیم، ما باید حدیث رو بپذیریم، برداشت رو باید رد بکنیم. مثل قرآن، نمونه واضحش قرآن. قرآن الفاظش قطعیه دیگه، برداشت‌های غلط ازش ما باید نفی کنیم، نه اصل آیه رو. ولو حالا خدا گفته جا عرب بک، خدا آمد، اصلا دیگه جا عرب بک، هر چی طرف اصرار کنه بابا جا عرب بک یعنی خدا نبود، آمد دیگه، یه تغییر و تحولی میگیم. نه، جا عرب بک به معنای آمدن خدا نیست. پس اصل لفظ رو باید حفظ کنیم، جا عرب بک رو نباید نفی کنیم. این یه نوعی از تحریفایی که اونا کردن. از اون طرف، از این طرف یک روش مواجهه ما با احادیث رو به ما تعلیم میده که اینطور نیست. اگر الفاظی برای شما نقل شد که معنای اولیه‌ای که به ذهن میرسید یه معنای غلطی بود، شما اصل حدیث رو رد کنید. شما باید برای حدیث محمل تراشی بکنید، به تعبیر بنده محمل باید درست کنید. آیا این حدیث یعنی فقط همین معنایی که شما برداشت کردی یا معنای دیگه یا ممکنه گوینده داشته باشه؟ خب اگه معنای دیگه ای داشته و اون معنا رو اراده کرده باشه که غلط نیست دیگه حدیث، درست شد؟ این حدیث هم اینطوره. ظاهر حدیث اینه ان رسول الله، اسم کوچک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ان محمدن رعا ربه دید پروردگارش را. چطور دید؟ فی صورت شاب بالموفق فی سن ابناء 30 سنه، در صورت جوان خیلی زیبا در حدود سن 30 سال. خب این یعنی چی؟
جوان 30 ساله که میبینه خدا رو در این خلقت و در این چیز میبینه.
پیغمبر در سال 30 سالگی و در صورت شاب موفق که پیغمبر بود خدا رو دید. ولی خدا رو دید نه اینکه خدا 30 ساله بود در شکل 30 ساله، اصلا این نیست. رؤیت با قلب، اونم رؤیت آیات. پیغمبر در صورت شاب موفق بود، یعنی حضرت اینطور معنی نفهمیدن، نه این حدیث دروغه، اینا تحریفه، اینا باطله، اینا رد کنید، مخالف قرآنه، بزنید به دیوار، زود مخالف قرآنه، بزنید به دیوار این روایت. این کارو نکردن حضرت.
ببین تو زبان عرب چی میگن؟ چی؟ حال وصفیه چی میگن؟ این جمله که
یعنی وصف پیغمبره.
آره، جمله حالیه ذوالحالش پیغمبره نه خدا، چون دوتا قبلش محمدن رعا ربهو، یک رب داره یک هو داره، ربهو رب محمد، دوتا چیز داره. حالا اون صورت در صورت شاب به موفق، رب در صورت شاب به موفق بود یا هو؟
اینه مثلا
آره. خب این حالا البته این حدیث محملهای گوناگونی دارد، یک محملش اینه که امام رضا فرموده. این معانی متعددی میتونه داشته باشه که درست باشه. یکیشو الان حضرت که هنوز ما از حدیث رو نخوندیم خوندن. خب حالا بر میگردیم ما از اینجا به الان با کتاب من که صفحه 101 هستیم، بر میگردیم به صفحه 96 باب قبلی حدیث دوم. یادتون باشه راوی گفتش که مطلبی رو مطرح کرد ابو قره، که امام رضا فرمودن بله اگر روایت مخالف قرآن باشه ما تکذیبش میکنیم، اگر روایت مخالف اجماع مسلمین باشه تکذیبش میکنیم. خب اونجا چرا حضرت پس میگن تکذیب میکنیم روایت رو؟ اونجا حضرت قضیه شرطیه بیان میکنن، میگن اگر مخالف بود رد میکنیم، ولی آیا مخالف است؟ یعنی دو مرحله رو شما باید طی کنی، شما باید مطمئن بشی که این حدیث معناش اینه. لذا حضرت میفرمان اونجا هم حضرت دارن همین مطلب رو میگن، میگن اون روایاتی که تو داری نقل میکنی در رؤیت خدا اگر به اون معنایی که شما سنی ها دارین برداشت میکنید باشه، بله تکذیبش میکنید، دروغه، اون معنا غلطه، نه اینکه اون الفاظ لزوما غلطه، نه اینطور نیست. برای همین رد کردن حدیث در نهایت اشکال و سختیه، خیلی مشکله کسی به جایی برسه که یک حدیثی رو قشنگ به الفاظ رد کنه، بگی اصلا این جعله، اصلا امام همچین کلماتی رو نگفتن. چرا؟ چون دایره الفاظ خیلی جای بازی داره، خیلی امکان تغییر و تحول درش هست، زود نمیشه رد کرد. پس آدم عاقل، آدم عاقل کسیه که بناشو به رد کردن حدیث نذاره. درست شد؟ این قاعده. حالا اگه بخوام وارد این بشیم یک داستان مفصلی داره و ما البته پراکنده پراکنده هی میگیم جاهایی، ولی بعضی اینو نقص میدونن، میگن این روش خوب نیست. شما تو این حدیث یه تیکه میگید، ده تا حدیث بعد یه تیکه دیگه میگید، بعد جمع کردن جمع نیست. یا یک بحث بده قشنگ مبانی حدیثی تو بگو، اونم یک روشه. کل آدم یک جا بگه، پنج جلسه بذار کل مبانی حدیثی با تمام شواهدش و شاهد مثالاش در روایت بیار، تمام کن اون بحثو دیگه. خب اونم یه روشه، اینم یه روشه. بحث ما خب من خودم فکر میکنم که هر دو روش هم خوبه، در جای خودش، هر کدوم جای خودشو داره و مشتری خودش و مخاطب خودشو داره، ولی اشاره خوبه. یعنی ما الان درسته که بحث ما توحیده، ولی لابلاش یه اشاره‌ای بشه برای یه کسی که میشنوه خواست پیگیری کنه بتونه راهی رو بره، یه چیزی تو ذهنش باشه، همین مقدار. بقیه‌اش هم دیگه دست خداست که چه کسی توفیق بده، خدا قبول کنه قبول نکنه هر چی. خب این از این. پس میگن ما این روایت رو برای حضرت خوندیم و به حضرت گفتیم که هشام ابن سالم و صاحب طاق، یعنی مؤمن طاق و میسمی، اینها میگن که انه اجوف الی سره، خدا شکمش تا سره، نافش تو خالیه، یعنی تو گوده اینطوره. ول بقیتو سمدون، ما بقیه خدا سمده، الله السمد، الله دو تیکه داره، یه تیکه تا نافه، تیکه زیر شکم مثلا تا ناف، اینجا تو خالیه، یا ببخشید ناف به بالا، این تیکه شکم خالیه، ولی مابقی خدا چیه؟ صمده، یعنی لا جوف له، ولی خدا جوف داره، تیکه‌ای که جوف داره جوف داره، شکم داره، تو گودی داره، ولی مابقی نداره. حالا البته این گودی و جوف و بی جوفی یعنی چی؟ اصلا مفصل تو شروع هم گفتن، من وارد نمیشم که این جوف اصلا خودش که حالت امکانی استعدادی قابل تغییر و تحول، کم بوده زیاد میشه، تو خالی بوده تو پر میشه، چیزی میاد توش، چیزی ازش میره بیرون، یه معانی داره برای خودش، کاری به اوناش نداریم که ولی بقیه صمد. خب اینو گفتن. حالا قبل از اینکه وارد ادامه حدیث بشیم، باز یک نکته دیگه من بگم. آیا واقعا هشام ابن سالم و صاحب طاق و میسمی که از اصحاب خوب امام صادق بودن همچین مطلبی میگفتن؟ این یک بحثیه. این دو نفر دارن نسبت میدن به امام رضا، نسبت میدن به اون سه نفر در حضور امام رضا. امام رضا علیه السلام هیچی نمیفرمان که اونا اینو گفتن یا نگفتن یا غلط گفتن یا درست گفتن. حضرت میپردازن به اصل مطلب، یعنی با اشخاص کاری ندارن، با روات مطلب کاری ندارن، با کسانی که معتقد به این هستن کاری ندارن. با اینکه شما داری به او دروغ میبندی یا راست داری میبندی یا درست فهمیدی یا درست نفهمیدی، اصلا حضرت کاری ندارن، به خاطر عظمت مطلب، مطلب توحیدی بیان شده. به خاطر عظمت اون مطلب و پرداختن به اون مطلب از موضوع انتساب چنین مطلبی به اون اصحاب بزرگ امام صادق حضرت چی میکنن؟ صرف نظر میکنن. صرف نظر. این به معنی نیست که اونها این اعتقاد رو دارن، نه. این بسیار دستگاه خلافت بنی امیه و بنی العباس خب به اصحاب امام صادق دروغ میبستن، یک مسائلی بوده اون زمان ها، تبلیغات بوده، دروغ میبستن، فلان میکردن. در زمان خودمونم هست، تو کشورهای مختلف آدم میبینه که این اتفاقا میفته، یه نفری درسته بهش دروغ میبندن، که دروغ بهش انقدر راست میبندن، تبلیغش میکنن، گندش میکنن، این چیزا همیشه در طول تاریخ بوده. آیا این واقعا از اون دسته از مسائله که به هشام ابن سالم و مؤمن طاق دروغ بستن که اونا همچین اعتقاد توحیدی داشتن؟ یه جای بحث داره. و آیا این که نه، یا نه هشام ابن سالم و اینها روایتی نقل کردند، روایت رو درست، روایت درست بوده و اونا هم معنای درست ارائه کرده، اینها اشتباه فهمیدن از روایت او که اونا همچین اعتقادی پس دارن. درست شد؟ این چی بوده و چی نبوده قابله بحث و مفصل و جای کار داره. به این راحتی نمیشه پذیرفت که چون دو نفر آمدن خدمت امام رضا، تو کافی هم حدیثه که مؤمن طاق و هشام ابن سالم همچین اعتقادی، اونم هشام ابن سالم شخصیت به اون بزرگی همچین اعتقادی داشتن و امام رضا هم رد نکردن، پس امام رضا تایید کردن. میگن رد نکردن امام علامت تاییده، رد نکردن امام در جایی علامت تاییده که موضوع و محور اصلی بس اون مطلب باشه. اگر آمدن میخوان به شما مثلا از امام سوال کردن که ما میخوایم پشت سر هشام ابن سالم نماز بخوانیم در حالی که هشام ابن سالم همچین اعتقادی دارن، اونجا حضرت بگن که نه نخونید یا بخونید، اونجا میشه از ولی اینجا صحبت سر افراد نیستش، یه موضوع سر مطلبه. لذا از این اصلا هیچ تاییدی از امام رضا علیه السلام استفاده نمیشه که اونها این اعتقاد رو داشتن یا اون روایت نقل کردن. اینم حالا یک نکته‌ای در این. خب نکته سومی که اینجا هست، فاصله بسیار بسیار زیاد ما با ائمه هست، با ائمه، نه با حقیقت ائمه، با ظهور اهل بیت، با اون چی که ما باید درس بگیریم، یعنی با اون چی که ما باید باشیم. که شما میبینید بعد از اینکه این فرد مطرح میکنه که پیغمبر رو، پیغمبر خدا رو دیدن در چنین شرایطی که تا شکم چنین و تا ناف چنین و چنان، امام رضا اصلا به سجده میفتن و ما اصلا ناراحتی ما رو نمیگه. که اشاره کردم تو من گفتم مصیبت های توحیدی، یکی از مصیبت هایی که اهل بیت میکشن و تحمل میکنن و داغ براشون و درد براشون، مصیبت توحیدی یعنی انحراف های توحیدی و اعتقادات باطل در ارتباط با خدا، برای اهل بیت مصیبت. همونطور که ارتباط در ارتباط با امام وقتی ظلمی بشه برای ما مصیبته، در ارتباط با خدا وقتی ظلمی بشه به این معنی که اعتقاد باطلی کسی داشته باشه نسبت به خدا، برای اهل بیت این مصیبته و اهل بیت گریه میکنن براش و ناراحت میشن و آزرده میشن. لذا وقتی فرد چنین اعتقاد توحیدی رو آشکار کرد، امام به سجده افتادن، به زمین افتادن در حال سجده و میفرمود سبحانک ما عرفو منزهی تو، خدایا تو رو نشناختن، ولا وحدوک تو رو توحید نکردن، فمن اجل ذالک وصف، فمن اجل ذالک وصفوک، به خاطر همینم هم تو رو توصیف کردن، اگه تو رو میشناختن توصیف نمیکردن. اگه معتقد به توحید تو و یگانگی تو بودن به معنای صحیح، توصیفت نمی کردن. سبحانک لو عرفوک، حالا نکته اینجاست، اون شاهد مثالی که ایشون این حدیث رو در این باب آورده، این تیکه از حدیثه، سبحانک منزهی خدایا تو، اگر تو را می شناختند هر آینه توصیف می کردن تو را به آنچه که تو خودت آن، تو خودت را به آن توصیف کردی. سبحانک منزهی تو خدا، چطور نفس های اینها متاوعه کرد و بهشون اجازه داد، پذیرفت، تسلیم شد که اینا تو رو به غیر تو تشبیه بکنن. اللهم لا اصفک، خدای من تو رو توصیف نمی کنم، الا به ما وصفت به این نفسک، الا به آنچه که تو خودت را به آن توصیف کردی. خب ولا اشبه که به خلقک، و من تو رو به خلقت هم تشبیه نمی کنم. پس توصیف کردن خدا باید به نحوی باشه، حتی اون نحوی که خود خدا خودش رو توصیف کرده در قرآن به لفظ توصیف کرده، باید تو معنایی ازش برداشت کنی که شائبه تشبیه درش نباشه. دیگه صراحت روایت اهل بیت است، تشبیه باید رد بشه. پس خدا عالم، ما هم عالمی، شباهت داره؟ نه. خدا قادر، ما هم قادریم، شباهت داره قدرت ما با قدرت خدا؟ نه. این باید شباهتش برداشته بشه. حالا شباهت برداشته بشه تعطیل نمیشه، تعطیل از تشبیه میشه، اما تعطیل مطلق نمیشه. تعطیل مطلق مساوی با انکاره. این به این معنی انت اهل لكل خیر، خدای تو سزاوار هر خیری هستی، فلا تجعلنی من القوم الظالمین. مرا از قوم ظالمین قرار نده. ثم التفت الینا، پس قبل از این که حضرت التفات به اینها بکنن مناجات با خدا کردن و از شنیدن این مطالب برآشفتن، ناراحت شدن، مصیبت زده شدن. بعد حضرت رو کردن به اینها و فرمودن که دقت کنید، جمله بسیار مهمه، یک نکته ای درش هست بسیار مهم. ما توهمتم من شیء فتوهم الله غیره، هر چیزی را توهم کردید خدا را غیر آن توهم کنید. نمیخواد بگه خدا را توهم کنید، میخواد بگه خدا را اصلا از دایره توهم بیرون ببرید. خدا توهم شده نیست، بازی با الفاظ نیست. ببین امام فرموده که هر چی توهم کردی خدا رو غیرش توهم کن، یعنی همه توهمات رو بکن بعد یه چیز دیگه بیار توهم کن اون خداست. اینو نمیخواد بفرماد، میخواد بفرماد هر آنچه تو و امثال تو و هر مخلوقی دارید توهم میکنید خدا اصلا از دایره کل اینها چیه؟ بیرونه. خب حالا دلیل هایی هم داره این حرفی که دارم میزنم. مثلا یک نمونه خیلی واضحش بخوام بگم، خب شما یه چیزی رو توهم میکنی، بغل دستی یه چیز دیگه توهم میکنه، اون یه چیز دیگه توهم میکنه، بعد فردی از ذهنش از شما قوی تره، از کل توهمات شما بالاتر توهم میکنه، یه کسی که از کل توهمات باز همه شما بالاتر توهم میکنه. امام فقط به شماها، به چند نفر، به شما 7-8 نفر مثلا میخوان بگن خدا رو توهم نکنید، یا نه به کل مخلوقات دارن میگن، به کل نظام عالمی که محدوده، فهمایی که محدوده، عقلهایی که به همه داره میگه توهم نکن. مطلب واضحه که حضرت میخواد بگن خدا قابل دسترس قوه مدرکه توهم و وهم نیست. خب خدا رو توهم نکنیم، پس در توحید چه کار کنیم؟ به چی معتقد بشیم؟ حضرت فرمود نحن آل محمد النمط الاوسط، یا النمط الاوسط، ما اهل بیت پیغمبر اون خط وسط و صراط مستقیم هستیم. نه غالی و اهل غلو میتواند ما را درک کند و به اون معارفی که ما داریم برسد، یا بهتر از معارف ما بیاره، یا مساوی معارف ما بیاره، و نه تالی و مقصر که از باب احتیاط ها و عقب نشینی ها و رعایت تقوا ها خیلی وقتا مثلا به تقصیر افتاده، یا به هر دلیلی به تقصیر افتاده، نه او میتواند از ما سبقت بگیرد و از ما رد بشود و از ما جلو بزند و پیشتاز باشد و روش درستی بیاورد، هیچ کدوم نمیتونه. فقط منحصرا راه منحصره در ماست. پس در توحید اگر میخواهید ما خدا را وصف کنید به آنچه خدا خودش را به آن وصف کرده، باید اون چه که ما خدا را وصف میکنیم وصف کنید. امام میخوان اینو بفرمان که اگر دنبال مسیر حق در توحید هستی باید دنبال ما بیای. خلاصه اینو میخوان بفرمان. چش ما میریم دنبالشون. بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن، فرمود یا محمد، محمد یعنی اون راوی، آره احسن، ان رسول الله، پیغمبر اکرم زمانی که نظر کرد به عظمت ربه، دقت کنید تعبیرو، عظمت رب واضحه در این حدیث دیگه، این ذات خدا نیست. پس وقتی که ائمه میگن عظمت رب، نور عظمت، مراد خدا نیست. آیات ها نیست که تو روایات، این که میگم این که بارها گفتیم آقا روایات بری با تتبع بری میفهمی که منظور چیه، الفاظ کنار هم میذاری معلوم میشه منظور امام چیه. اینه که فرمودن ما کسی رو فقیه نمیشمونیم مگر اینکه لحن کلام ما رو بفهمه، مگر اینکه گوش و کنارهای کلام ما رو بفهمه. این مثالش یک مثالی که از علما برام زد خیلی قشنگ بود، گفت مثل یک پدری میمونه توی خونه که الفاظ رمزی با بچه‌هاش داره برای جلو مهمون‌ها، جلو غریبه‌ها. مثلا پدر وقتی یه تبسم به نوع خاصی میکنه بچه میفهمه الان پدر ناراحته، مهمان نمیفهمه، ولی بچه تلقی میکنه پدرم من الان دعوا کرد مثلا، یا الان از من فلان میگه. این بچه چون اون سبا پدر داره، پدر اسرار مطالب خودشو در اختیار این گذاشته، این تا پدر یک چیزی میگه میگیره. میگه اگه شما اونس بگیری با فرمایشات اهل بیت و منحصر در کلامات اهل بیت باشی، منظور امامو میفهمی چیه. الان که امام داره میگه خدا پیغمبر از تای گردی سوزن، چرا گردی سوزن امام داره میگه؟ منظورش چی از این گردی سوزن؟ تای سوراخ سوزن چیه منظورش؟ چرا این مثالو میزنه؟ اهل باشی میفهمی. اگه اونس با روایات داشته باشی میفهمی گردی سوزن چیه موضوع. درست شد؟ مثلا میگه سبز، نور سبز، نور عظمت خدا، تا اصلا میگه واضح این خدا، اصلا امام نمیخوان مثلا ذات خدا رو بگن، نور عظمت این منظور ذات خدا نیست. خب حالا یکی نمونهش الان همینه، میفرمان که میخوان بگن خدا رو ندید، خدا که دیده شده نیست، میگن خود پیغمبر زمانی که نگاه کرد به عظمت پروردگارش کان فی هیئت شاب الموفق، پیغمبر در هیئت یک جوان زیبای معتدل القائمه در نهایت استعداد و هوش و مثلا اینها بود. و سن و ابناء 30 سنه، سن پیغمبر اون زمان حدود چند سال بود؟ 30 سال بود. شاید در اون مثلا معراج‌های اولیه‌ای که، یا در اون معراج‌هایی که پیغمبر خیلی مقامات بالا رو رفتن و رؤیت‌های خاص و مکاشفات خاصی بوده، شهودهای خاصی بوده، اینجا چی بوده؟ برای پیغمبر حدود 30 سالگی پیغمبر بوده. یا محمد، ای محمد ابن حسین، راوی حدیث، از عمر ربی ان یکون فی صفت المخلوقین، پروردگار من عظیمتر از اینکه در صفت مخلوقین باشه که خدا دو تیکه بشه و تا نافش فلان باشه و بقیه چجوری باشه و بعد حدود 30 سال باشه و اینا هم تشبیه به خلق دیگه. شما میخواین اینا هم چی کنی؟ خب اینا هم توجیه کنی، پس دیگه تشبیه چیه؟ اگه میگی بله، میگی معانی اینا همه یک معانی دیگه ای داره که اصلا تشبیه نیست، خیلی خب اون قابل توجیه، ولی شما به این معنایی که میخوای متوجه بشی، به این معنای تشبیه دیگه. لذا حضرت فرمود خدا عظیمتر است از این که بخواد چی بشه؟ تشبیه بشه به مخلوقات. جالب اینجایی که در بعض از روایات تصریح کلام امام صادق در توحید صدوق هست که حضرت فرمود الا ترا الا قولهی، آیا ندیدی این قول خدا رو؟ العزت لله، العظمت لله، عظمت برای خداست، یعنی ملک خداست، یعنی مملوک خداست، یعنی خدا مالکش، یعنی غیر خداست، غیر خدا هم خلق خدا. آیا ندیدی که عزت مال خداست؟ تعبیر العزت لله، این تعبیر اقتضا اشکال نداره، اشکال نداره، این تعبیر اقتضا میکند دوئیت عظمت با الله را. دو چیز یکیش خدا نیست دیگه، دوئیت عزت با خدا را. بعد میگه به حضرت عرض کردم که فدای شما بشم، من کانت رجلاه و فی خضره، من کانت رجلاه و فی خضره، کی بوده که پس پاهاش توی سبزی بوده؟ ظاهرا حدیث اینجوری بوده که خدا رو در صورت شاب موفق در 30 ساله و خدا تو سبززار ایستاده بوده، پاهای خدا در سبززار. فرمودن زاکه محمد، اونم پیغمبر بوده که در سبزی بوده پاش. چرا؟ فرمود اذا نظر الی ربه به قلبه، اولا با چشم نبوده، با قلب بوده، با قلبم که نگاه کرد پیغمبر به خدا، حالا با آیات خدا، خداوند تبارک و تعالی برای این که پیغمبر بتواند آنچه که در حجاب ها هست رو ببیند، پای پیغمبر رو در نوری از حجاب ها قرار داد که اون نورها سبز بود. یعنی در حقیقت باید محل استقرار پیغمبر که میخواد تکیه پیغمبر بهش بکنه برای دریافت، باید تناسب داشته باشه با اون چیزی که میخواد بهش نگاه کنه. اون چیزی که در حجاب ها رو میخواد نگاه کنه رنگش سبز بوده، پای پیغمبر باید در نور سبز قرار بگیره که انگار حالت هم جنسی هم سطحی پیدا بشه که بشه این اتفاق بیفته. بعد فرمودن که حضرت فرمود که ان نور الله، نور خدا بعضیش اخضر، نور خدا بعضیش سبز، بعضیش قرمز، بعضیش سفیده و بعضیش غیر اینهاست، مثلا تو بعضی روایات آمده زرده. بعد حضرت به راوی فرمود یا محمد ما شهد له الكتاب و السنه فنحن القائلون به، اون چی که کتاب و سنت بهش شهادت میدن ما قائل بهش هستیم، اعتقاد بهش داریم. خب پس همین که نور خدا بعضیاش سبز قرمز سفیده فلانه، یعنی نور خدا خدا نیست دیگه، ولی خدا که رنگ و رنگ نیست دیگه، حالا هر نوع رنگی که هست، هر جوری که هست، بخاطر تغییر و تحول دیگه، دوگانگیه، تعدد و دوگانگی گفتیم به هیچ نحوی در خدا نیست. پس هر آیاتی از آیات خدا، هر چیزی رو دیدیم ائمه دارن به تغییر و تحول توصیف میکنن، به رفت و آمد توصیف میکنن، به تعدد، به ترکیب، با این اوصاف دارن ازش یاد میکنن، اون چیز خدا نیست، اون آیاتی از آیات خداست. این قاعده کلی. حدیث چهارم، امام سجاد علیه السلام فرمود اگر تمام اهل آسمان ها و زمین جمع بشوند که خدا را وصف بکنند به عظمتش، یعنی عظمت خدا را وصف بکنند، قادر نیستند تا چه برسه به خود ذات خدا. منظور حدیث اینه، این ما عظمت اینجا آره ذات نیست، عظمت خدا یعنی تمام اهل آسمان و زمین جمع بشن که مثلا عرش خدا رو بتونن توصیف کنن، حجاب ها و سرادقات جلال و اینها رو، ستر ها فلا اینا رو بخوان، مخلوقات خدا، مخلوقات عظیمه خدا، مثل روح من الامر مثلا، تنزل الملائکه تو بر روح، اون روح رو مثلا اون رو بخوان وصفش کنن، یا اصلا بریم در مخلوقات بالاتر پیغمبر رو. الان همین جمله رو در مورد پیغمبر نمیشه گفت، اگر تمام آسمان ها و زمین، اهل آسمان ها و زمین جمع بشنن که پیغمبر را توصیف بکنن، میتونن؟ نه. چرا؟ چون پیغمبر مظهر عظمت خداست. یعنی چی مظهر عظمت خداست؟ یعنی خداوند او را طوری آفریده که اگه تو دسترسی پیدا کنی به حقیقتش، بعد میفهمی چقدر عظیمه، چقدر موجود پیچیده و مثلا عظیمه. این یعنی عظمت خدا در خلقش دیده میشه. گفتیم خدا موصوف بالآیات، معروف بالعلامات، در علامت ها، در آیات اینها توصیفش و عظمتش دیده میشود، ولی در ذات خدا این خبرها نیست. خب حدیث پنجم، ابراهیم ابن محمد همدانی میگه نوشتم الی الرجل، کتبت الی الرجل. الی الرجل یعنی ظاهرا مراد امام هادی علیه السلام هستن. گاهی هم تعبیر میشود از امام امام کاظم علیه السلام به رجل، یا عبد صالح، کتبت الی العبد الصالح، یا قال العبد الصالح، مثلا عبد صالح نه امام کاظم، یا رجل، چون تغییر بوده و اینا نمیمشتن، اسمو نمیمشتن. روشنه؟ میگه که به حضرت عرض کردم که، یعنی نوشتم در حقیقت، ان من قبلنا، از کسانی که نزد ما هستن، از موالیان شما، قد اختلفوا فی التوحید، اختلاف کردن در توحید، سبحان الله، شیعیان هم بودن، فمن هم من یقول جسمون، بعضی هم میگن خدا جسمه، و من هم من یقول صورتون، بعضی میگن خدا صورته، شکلی داره. حضرت فرمودن که سبحان من لا یحد و لا یوسف بینی و بین الله. اگه همین نامه رو امام با دستخط خودشون برای ما بنویسن، امام زمان واقعا ها، چون بس خدا و قیامته، امام چی میخوان بگن؟ یعنی میخوان از چی رو میخواستن به ما برسن؟ فرمود حضرت نوشتن که سبحان من لا یحد و لا یوسف، سپاس مخصوص خدایی که حد نمیخورد، وصف هم نمی شود، لیسه که مثل هیشه و هوا سمیع العلیم، یا هوا سمیع البصیر، هیچ چیز مثل خدا نیست و او سمیع و بصیر است. امام میخوان بگن اونایی که گفتن جسمه درست گفتن، یا اونایی که گفتن صورته درست گفتن، یا هر دو غلط گفتن، یا هر دو درست گفتن ولی بخشی از حقیقت رو گفتن. مثلا خدا جسم لاکل اجسامه، امام میخواستن اینو بگن که مثلا اگرم خدا جسم باشه، اونجوری که اونا میگن نیست، خدا جسمون لاکل اجسام، جسم هست نه مثل بقیه اجسام، صورت داره خدا نه مثل بقیه صورت ها. اینو میخوان بگن، یا اساسا میخوان بگن اصل انتساب جسم و صورت به خدا غلطه،
هر دو رو
دارن رد میکنن، هر دو تفکر رد میشه. اصلا شما دیگه جسم اگه حد نمیخوره که جسم نیست دیگه، لاکل اجسام نداره،
وصف اصلا نمیشه،
تمام شده، دارن رد میکنن، روشن و واضحه. ولی باز هم بعضیا متاسفانه نه، گفتن خدا جسمون لاک الاجسام، همین الله معتقده خدا جسمون لاک الاجسام. بله. حدیث ششم میگه امام کاظم علیه السلام نوشتن به سمت پدر من محمد ابن حکیم، میگه مثلا که خداوند، ان الله اعلا، خداوند علو دارد، یعنی بیرون است، در یک محیط دیگری است، در یک عرصه دیگری است، اجل است، جلیل تر است، عظیم تر است از این که رسیده بشود به کنه صفتش. کنه صفت خدا رسیده شدنی نیست. دو جور میشه معنا کرد، یک اینجا کنه صفت یعنی کنه ذات خدا، این صفات منظور صفات ذاتی هست، یک جور دیگه هم میشه معنا کرد که بنده اینجوری معنا میکنم و خیلی دیگه از بزرگانم همین هست، حضرت میخوام بگن به کنه صفت خدا هم نمیشود رسید، چه برسه به ذات خدا، ذات خدا اصلا دایره صحبت نیست اصلا، اینو میخواستن بفرمان. خب حالا که صفت خدا رو میخواید وصف بکنید، خدا رو اونجوری که خودش رو وصف کرده، یعنی خودش اوصاف خودش رو وصف کرده وصف کنید، نه ذات خدا رو. خدا ذات خودش رو توصیف نکرده و نخواهد کرد، چون ذات خدا اصلا توصیف شدنی، خدا صفات خودش رو توصیف میکنه، صفات خدا هم مخلوق خدا هستن، ذات خدا نیستن. اگر صفات خدا رو میخواید توصیف کنید، اونجوری که خود خدا صفات خودش رو به زبان اولیاش جاری کرده و توصیف کرده توصیف کنید، و کفو اما سوا ذلک، و از غیر اون مقداری که خدا چیز کرده، خودش رو توصیف کرده، کفو یعنی دست باز دارید. حدیث هفتم، پس این حدیث ششم هم امر داشت هم نهی از طرف مقابل داشت، هم فهمون توصیف کنید خدا رو به آن چیزی که توصیف کرده خودش رو، و هم نهی فهمون از اون طرف، از غیر اون مقداری که خدا توصیف کرده دست باز دارید، یعنی فقط منحصرا تبعیت کنید از اون چه خدا خودش رو توصیف کرده. انحصار داشت این حدیث، صراحت در انحصار، چون از این طرفش امر که اون طرفش رو نهی کرد. خب حدیث هفتم، سوال کردم از امام کاظم علیه السلام عن شیء من الصفه، از چیزی از صفت خدا، فرمود لا تجاوز ما فی القرآن. از قرآن جلوتر نرو که توضیحاتشو دادم دیگه، مجموع نگاه مجموعی و برداشتایی که از اهل بیت گرفته شده و اینها، از این مقدار جلوتر نرو. حدیث هشتم هم امام نوشتن که میگه به حضرت نوشتم که نزد ما افرادی هستن در توحید اختلاف کردن، حضرت نوشتن سبحان من لا یحد ولا یوسف، این اون حدیث بالاست، سپاس مخصوص خدایی که حد بردار نیست، حد اصلا در اون عرصه قابل طرح نیست، حد قابل طرح نیست اصلا. لذا این نفی فرق دارد، این نفی نفی امتناع است، نه نفی فرع اثبات. ما دو تا نفی داریم، این نکته مهمه ها. یه وقت مثلا شما میگی من عالم نیستم، نفی کردی، اما امکان علم داری منتها نداری، نفی میکنی.
امکان سوال ولی جواب نیست.
آفرین. اینجا اصلا چون اصلا امکان فرضش و امکان وجودش به هیچ عنوان استحاله ذاتی داره، اینجا که نفی میکنی، اینجا نفی نفی چیه؟ امتناع. لذا و خدا میگی، میگی خدا جاهل نیست. خدا جاهل نیست، درسته این جمله، اما این جهلش در برابر علم نیست، جهلش امکان وجود در خدا اصلا نداره. تو فقط میخوای اظهار اعتقاد بکنی که اعتقاد من در ارتباط با خدا جهل نیست، علم هست. کما اینکه وقتی میگویی خدا عالم هست، اثبات هم دو اثباته. یه وقت اثبات اثباتیست که امکان سلبش وجود داره، یه وقت اثباتی که امکان سلبش وجود نداره. البته اثبات ها و سلب ها بیشتر از اینا هستن ها، من الان دوتاشو گفتم، ولی بیشتر از اینا هستن. هنوز اثبات های انواع دیگه اثبات هم داریم.
انواعش گفتیم چیه؟ نفی چی و چی؟
یکی نفی امکان، یکی نفی امتناع.
خدا بیشتر امتناع،
بیشتر نه، اصلا همیشه نفی ها نفی های امتناعی. لا یو حد، جمله منفیه دیگه، خدا حد ندارد یا حد نمیخورد، یعنی محال است، یعنی حد اصلا در اونجا مطرح نیست.
یعنی ما نه حرف میتونیم بزنیم، نه اشاره میتونیم کنیم، نه میتونیم بپرسیم، نه میتونیم بگیم، فقط تعطیل پیش نمیاد.
فقط تعطیل نمیاد. به خاطر همین تمام اون چیزی که در کتاب و سنت از اوصاف مطرح شده همه نسبت دارد اوصاف به خدا. خدا علیم است، عالم است، قادر است، یعنی علم و قدرت، العلم، کل علم مال خداست. خدا عالم است یعنی، خدا قادر است یعنی القدره، کل قدرت، اصلا حقیقت قدرت کلش مال خداست، نه در ذات خداست، نه عین ذات خداست، نه عین ذات خدا نیست، القدره کلش در عالم امکانه، در عالم مخلوقاته، مال خداست. پس خدا قادر است یعنی صاحب القدره است، عین همون چیزی که ما در صفات فعلیه خدا میگیم. خدا خالق است یعنی چی؟ یعنی خلق فعل خداست، فعل خدا مخلوق خداست، تمام شد. علم هم همینه، قدرت هم همینه، منتها صفات فعلیه با صفات ذاتیه فرقش اینه که صفات فعلیه فعل نماز، صفات ذاتیه ذات نماز، ولی جفتش مخلوقه. یعنی دو رتبه از مخلوقات، یک رتبه از مخلوقات صفات ذاتیه است، یک رتبه پایین ترش صفات فعلیه است، دو تایش هم مال خداست، دو تایش هم نسبت داده میشه به خدا. لذا میگه خدا عزیز است یعنی چی؟ یعنی العزت لله. خدا عظیم است یعنی چی؟ یعنی عظمت لله. خدا علیم است یعنی چی؟ یعنی العلم لله. قادر است، القدرت لله. حالا تو این صفات که همه مال خداست و ملک خداست و مخلوق خداست، طبقه بندی که بکنی، افضل اون طبقات علم است، قدرت است، حیات است، که تعبیر میکنن تو علم کلام ازش به صفات ذاتیه. نه، ما میگیم اینا در ذات خدا نیست. این تعبیر صفات ذاتیه که در علم کلام اومده غلطه. بله؟
اون بازم مخلوق.
بله، ولی نوع مخلوقیتش فرق داره با بقیه مخلوقات دیگه.
آ.
بی نیازه. یعنی بی خدا نماس و یعنی قدرت نماس و اصلا حقیقت قدرت نشون میده.
کلمه مجموعه توحید کلمه خوبیه. جزء مجموعه توحیده.
آره، عالم مال عالم توحیده. عرصه توحیده. آره. درست شد؟
قدرت علم که میگیم تشبیه با قدرت علم مخلوق بازم نداره.
شباهت نداره. بله، چون مال خداست، امکان سلب و اینها نیست ازش. خب
سمیع و علی هم گفت میدو و سمیع و مبین، جالبه که این تو صفت همیشه برا حاصل میاد.
آره، سمیع و بصیر، سمیع و علی.
آها، بصیر و بصیر، چرا این تو صفت؟
حدیث نهم هم شبیه حدیث هشتم و حدیث ششم هست که حضرت همونا رو فرمودن. فرمودن سبحان من لا یحد ولا یوسف ولا یشبهه شیئون ولیس کمثله شیئون و هو السمیع البصیر. حدیث دهم هم باز هم شبیه همین روایاته. میگه نوشتم خدمت امام عسکری علیه السلام در سال 255 که ای آقای من، اختلاف کردن اصحاب ما در توحید، بعضی میگن خدا جسمه، بعضی میگن صورته، اگر شما صلاح میدونی به من تعلیم بده، ما عقف و علیه، اون چیزی که برای من توقف کنم و برش محکم بشم و دیگه ازش رد نشم. ان رأیته ان تعلمنی من ذلک ما عقف و علیه ولا عجزه فعلت متطولن. خیلی آقایانه، بزرگانه، کریمانه برخورد کردی. اگر این کارو بکنی برای من توضیح بدی یه چیزی که من دیگه ازش رد نشم، کریمانه برخورد کردی با عبد خودت. تعبیر به امام میکنه، امام میگه نگو به ما، نگو عبد، چرا گفتی من عبد تو هم؟ مثلا یه عبد این بعد اشکال نداره به امام، تو زیارت هم میگم عبدو که و عبد و عبده که فوقت عب خطه. میگه امام با خط خودشون توقیع کردن. سألت عن توحید و هازا عن کم معزولان. سوال از مسائل توحیدی کردی، از شما از شده است، برداشته است، در این چیزا فکر نکن. جوابشو ندادن از من. سألت عن توحید و هازا. خب پس ائمه بلدن جایی که میخوان کسی توانایی نداره هرچی میکنه آن نمیگن به، نه اینکه چیزی که میگن آقا سطح بالا هم نمیفهم، تو بگی اینا برای عوام الناس گفتن، به عوام الناس امام جواب نمیده که حاضر انکو معزول، شما در حدش نیستی، در سطحش نیستی. مرحوم علامه مجلسی گفتن ای لستم مکلفین به ان تخوزو فیه به عقول کن. لا، مکلف نیستین که برین با عقولتون خوز کنین در مسائل پیچیده، همون اجمالیات و کلیاتی که میدونین کافیه. پس همین اجمالیات و کلیاتی که مردم هم میدونن کافی، سخت در مسائل توحیدی گرفته نمیشه، ولی خود ما هم دچار شرکی، خود ما هم در اعتقاد توحیدی دچار باطل هستیم، همه ما، هر کارم بکنی باز دقیق تر از اون چیزی که فکر میکنی. پس نباید سخت گرفت که آقا چون توحید فهمیدیم اینه، البته خط قرمزهایی هست، گفتم خدا رو شبیه به خلق نکنی، ولی پیاده کردن این قاعده همین که اجمالا قبول کردی کافیه. برای همین ما میگیم امثال ملا صدر و اینا کافر نیستن، ملحد نیستن، بیدین نیستن، بدعت گذار نیستن، خارج از تشیع نیستن. چرا؟ چون اینا قواعد اهل بیت قبول دارن. بارها مولا صدر بلا شک میگه که آقا خدا شبیه خلق نیست، ولی در پیاده کردن این قاعده، این قاعده رو در تنافی با وحدت وجود نمیبیند. ما میگیم چرا در تنافیه، درست شد؟ میگیم وحدت وجود هم تشبیه خدا به خلقه، اون میگه نه نیست. خب اشکال نداره، اختلاف نظره، اختلاف نظره، ولی کفر نمیاره، براءت جستن نمیاره، چون اصول قواعد رو بلدن. لا تعطیل ولا تشبیه قبول داره، اشکال نداره. لا جبر ولا تفویض، اگرچه که به نظر ما قطعا ملا صدر جبریه به لحاظ کتابش، نه به لحاظ حالات روانی خودش ها، کتابش استدلال ها جبره، قشنگ جبره، راهی نمیمونه برای چیز دیگری، فرض دیگری وجود نداره. طبق نظام فکری ملا صدر ذات خدا علت تامه، بعدی بعدی علت تامه، بعدی بعدی علت تامه، بعدی هیچ راه سومی هم دومی هم وجود نداره، همینجوری میاد تا پایین خلق، تا اینکه شما الان اینجا نشستی همینه، هیچ چی دیگه نمیشده بشه، هیچ راه دیگه وجود نداشته برای چی، چون اینجا اینجوری بوده، اونجا اونجوری بوده، اینجا نهایتا شده تو یه دونه انگور بخوری، نمیشده اون علت ها نباشه، همینطور میره، جبره. خلاصش حالا کاری نداره، ولی ما نمیگیم ملا صدف جبریه، نه، ما میگیم فکرش رفته به جبر نوشتنش، ولی چون خودش قائل به اون قاعده کلی هست که لا جبر ولا تفویض، کافر نیست. فکر میکنم راه درست همینه، علما کافر نیستن. شیخ صدوق قائل به سهو النبی هست، سهو النبی اشکال توحیدی دارد، اشکال نبوتی دارد، اشکال ولایت، ولی کافر نیست، بیدین نیست. خیلی هم آدم بزرگ و ارزشمند است، کتابش هم باید استفاده کرد، صلوات و رحمت و همه چی هم باید برش فرستاد. خطا هم کرده، خطاشو قبول نداری، خطاش چون نمیخواسته خطا کنه، چون عظمت پیغمبر قائله، در تنافی نمیدیده با سهو النبی، گفته چه اشکال داره خدا پیغمبر خواب بندازه نماز صبح نخونه، اشکال نداره خدا خواسته. درست شد؟ متوجه نبودی که این مشکل این تفکر کجاست. همینطور بیا تا دقایق افراد دقیق مثل ملا صدر، اونام همینه. لذا حضرت فرمود که هازا انکم معزول، این از شما در عزلت حساب در کناره. بعد حضرت کلیات مطلب رو فرمودن، الله واحد احد، خدا واحد است احد است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خالق و لیس بمخلوق، خدا خالق مخلوق نیست، خدا هر مقدار از اجسام بخواد خلق میکند، غیر اجسام هم بخواد خلق میکنه، اما خودش جسم نیست، هر صورتی رو بخواد ایجاد میکنه اما خودش صورت نیست. جل ثناء و ثناء خدا جلیل است، اسماء خدا مقدس است، از این که بخواد خدا شبیه داشته باشه. هو لا غیره، فقط هم خدا اینجوری که شبیه نداره، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، عملا همون چیزی که خودش میدونست دو مرتبه بهش فرمودن. خلاصش لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، خوبی خوش داره هر روز میخونه دیگه. یعنی حضرت میخواستن بفهمن به همین اجمالیات اکتفا کن، واردش نشو، یعنی برای اون فرد صلاح نبوده است. حدیث 11 هم که خیلی حدیث مهمیه و از اون آیات مهم رو، آیات توحیدی که نظام فکری اهل بیت روی اون بناش، وقتی میفرمان که از قرآن تجاوز نکنید، به قرآن، به قرآن، با قرآن استدلال کنید، این یکی از اون آیاته. یکی لا یحیطون به علما بود، یکی لیس کمثله شیء بود مثلا، درسته، یکی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار بود، سه تا آیه. اینم آیه چهارمه، ما قدر الله حق قدره، نمیتوانند خدا را آنچنان که سزاوار است اندازه گیری کنند، اندازه بذارن، یعنی توصیف کنند، بفهمند، هر چی اندازه بذارن، حد بذارن، خدا را بخوان جدا کنن بفهمونن، خدا باز فراتر از اونه، باز خدا چیز دیگه ایه. یعنی هر کسی خدا رو توصیف کرد داره اشتباه میکنه. لذا اول حدیث حضرت فرمود، فضل بن نصر میگه، امام صادق فرمودن، ان الله لا یوسف و کیف یوسف، خدا وصف نمیشه و چطور وصف بشود. خیلی استدلال جالبه ها، چطور وصف بشود در حالی که فلان دلیل عقلی، فلان استدلال میفهمن، نه چطور وصف بشود در حالی که در کتابش فرموده که و ما قدر الله حق قدره. یعنی استدلال قرآنی رو حضرت میزان قرار داد، آیه قرآن رو میزان قرار میده. وقتی خدا فرموده ما قدر الله حق قدره، اینها قادر نیستند که خدا رو اندازه بذارن به حق قدر خدا، اونطوری که درست است اندازه بذارن نمیتونن، یعنی خدا وصف پذیر نیست. یعنی قدرو رو حضرت کل گرفتن، قدرو، واو قدرو یعنی آنها دیگه، همه آنها، همه مخلوقات نمیتونه خدا رو اندازه بزنن. فلا یوسف و به قدرن الا کان اعظم من ذلک، به هر اندازه‌ای، به هر توصیفی خدا رو وصف کنی، باز خدا بزرگتر از اونه، عظیمتره، جلیلتره، کاملتره، بالاتره. چون هر، چرا؟ حالا سرش چیه؟ که گفتیم اینا همه این عبارات یعنی خدا بیرون از وصفه، یعنی خدا اندازه نداره، نه اندازه از خدا بزرگتر از اونه، بزرگتر از اونه که باز آمد تو اندازه. که شما اگر آوردی در این جنس اندازه دار بودن، بالاخره پس خدا اندازه داره، من نمیفهمم، بالاخره آمد تو رتبه اندازه دار بودن، نمیخواد بفرماد که به هر اندازه خدا رو وصف کنی خدا اندازش بزرگتره. خب بزرگتره، پس فهمیدیم دیگه، بالاخره بزرگتر از این، پس تو اندازه هست دیگه. نه، امام با این بیان میخواد بگه اصلا از اندازه بیرونه، اعظم منظر یعنی کل اندازه ها، یعنی به قول یکی از اساتید میگفت طبیعی اندازه، حقیقت اندازه، واقعیت اندازه دار بودن، خدا بزرگتر ازشه، یعنی بیرون ازشه. اعظمه یعنی بزرگ، یعنی بیرون از این حد، اندازه نمیشه. لذا اولش ما میفهمم ان الله لا یوسف، نه اینکه ما نمیتونیم وصف کنیم، تو نمیتونی وصف کنی، اون سطح جامعه نمیتونه وصف کنه، نه خیر، وصف نمیشه، چون خودش فرموده نمیتونن وصف کنن. کی نمیتونه وصف کنه؟ کل مخلوقات. چرا؟ به چه دلیل میگی کل مخلوقات؟ چون ما قدرو الله را تموم، یک الله، ما بقی الله میشه همون قدرو، کل، کل میشه غیر الله، کل مخلوقات. خود آیه داره میگه کل مخلوقات هم نمیتونن خدا رو وصف کنن. چرا؟ چون خدا وصف نداره، حد نداره، هر وصفی کنی حد زدی، هر وصفی کنی اندازه زدی، خدا بیرون است. تمام این هاست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.